بفرمایید،
بله
ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید اون چیزی که مسلم هست خانم رضایی این هست که نرخ خشونت در جامعه افزایش پیدا کرده.
بله.
و علت این افزایش خشونت در جامعه هم مسائل و مشکلات اقتصادی دارد در درجه اول، و در درجه دوم هم این بیماری کرونا و قرنطینه خانگی و مشکلاتی هست که بیماری ایجاد کرده و منجر به بروز برخی بیماری های روحی و روانی در استانهای شهر در جامعه شده. و این خشونتی که من خدمت شما عرض کردم از جنبه های مختلف قابل مثال هست. به عنوان مثال بخشی از این خشونت متوجه کودکان، نوزادان و فرزندان هست که به صورت ضرب و شتم فیزیکی، به صورت پرخاشگری و رد و بدل کردن کلمات رکیک بین والدین و کودکان متاسفانه خودش رو اومده و نشون داده. بخشی از این خشونت در واقع متوجه زنان هست که الان متاسفانه ما با توجه به مشکلات اقتصادی و همچنین بیماری کرونا و زیر یک سقف قرار گرفتن اعضای خانواده، ما شاهد این مسئله هستیم که خشونت علیه زنان هم در کشور بالا گرفته و این بسیار بسیار زنگ خطری هست. من خشونت خانگی به ویژه علیه کودکان نسبت به قبل از کرونا باید عرض کنم که 5 برابر شده و نرخ خشونت علیه زنان نسبت به قبل از کرونا در حال حاضر 3 برابر شده. یعنی آماری هست که قابل توجه هست و بسیار خطرناک است. اما من اگر بخواهم مثالهای دیگری از خشونت در جامعه رو خدمت شما اشاره بکنم، بخشی از این خشونت ها خودش رو به صورت خودکشی در واقع داره در جامعه چوب میده. یعنی الان شما به همه خودکشی در جامعه رو که شما مشاهده میکنید، چه خودکشی در بین کودکان، نوجوانان، جوانان و چه در بین سنین میانسال و بزرگسال، این خودکشی متاسفانه افزایش پیدا کرده و بر حسب آمار رسمی نسبت به قبل از دوران کرونا ما شاهد این مسئله هستیم که آمار رسمی اعلام کرده یک چیز حدود 23%، اما آمار غیر رسمی یک چیز حدود 30% رو هم داره مشخص میکنه در مورد رقم خودکشی ها در کشور، که سازمان پزشکی قانونی کشور در تهران هم در جریان این مسئله هست. اما بخش دیگری از خشونت که ما در جامعه شاهد هستیم، این خشونت نسبت به محیط زیست هست، نسبت به جانداران هست و نسبت به محیط زیست و حیوانات هست. الان ببینید، خوب تعدادی از فیلم ها و عکس هایی که در خصوص خشونت علیه حیوانات، در خصوص کشتار حیوانات در مناطق حفاظت شده و حتی در جاهای مختلف در گوشه به گوشه کشور به گوش میرسه و مشاهده میشه، باز من باید عرض بکنم که خشونت علیه محیط زیست هم متاسفانه در این جامعه بالا گرفته و افزایش یافته. و اگر بخواهم از یک جنبه دیگری بنده به این خشونت ها بپردازم، این خشونتی که شما در جامعه مشاهده میکنید نوعی اعتراض مردم هست. یعنی مردمی که کار رسیده به در واقع گلوی مردم، چیزی برای از دست دادن ندارن، فقط تقلا میکنن برای زنده ماندن. بخشی از این اعتراض مردم به صورت اون چیزی هست که ما تحت عنوان خشونت در جامعه و جنبه های مختلف خشونت در جامعه مثل خودکشی، مثل خشونت خانگی و مواردی از این دست من خدمت شما عرض کردم. من فکر میکنم که جامعه وارد فاز اعتراضی خودش شده نسبت به وضع موجود، و اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه طی هفته ها و ماه‌های آینده، من فکر میکنم که دیگه این خشونت به کف خیابان ها قطعا کشیده خواهد شد و این خشونت و که جنبه از اعتراض مردم هست وضعیتی را کشور ایجاد میکنه که وضعیت بسیار خطرناکی هست و جز از طریق بازسازی یه ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور قطعا نمیشه جلوگیری کرد از این خشونت عریان و خشونت افسارگسیخته در جامعه.
درسته. اقداماتی در این خصوص انجام شده حالا برای کاهش خشونت در جامعه؟ برنامه‌هایی داشتن مسئولان یا اینکه باید برنامه‌هایی داشته باشن؟
بله، ببینید خانم رضایی، برنامه هایی که در خصوص کاهش خشونت در کشور وجود داشته، به ویژه در بعد از دوران کرونا و در میانه تحریم ها و کرونا، باید عرض بکنم که این برنامه به صورت مقطعی وجود داشته، اما این برنامه ها ناکافی و مؤثر نبوده متاسفانه. ما اگر بخواهیم زمینه خشونت در جامعه از بین برود و حذف بشود، تنها راهی که هست این هست که رفاه عمومی، افزایش کیفیت زندگی مردم را این برنامه ها، این سیاست گذاری ها در پی داشته باشه. اما متاسفانه شما در نظر بگیرید یکی از جنبه های برنامه ریزی های دولتی این بوده که حالا توی این شرایط اقتصادی و وضعیت کرونا به مردم یارانه معیشتی پرداخت بشه. شما در نظر بگیرید هر یک نفری که براس این یارانه را دریافت کنید، در شرایطی که رقم تورم در کشور متاسفانه یک چیزی نزدیک به 60% هست و رقمهای رسمی 43% تورم رو گزارش میکنه، این رقم 100,000 تومان یا 120,000 تومانی که بناست در مدت محدود به مردم، به اقشار آسیب پذیر جامعه پرداخت بشه، اصلا کفاف نمیده و جوابگو نیست. خب توی شرایط اقتصادی بیشتر دولت به دنبال این هست که از طریق مسکنهایی که به جامعه تزریق میکنه، از همین نکته که خدمت شما عرض کردن، وضعیت جامعه رو آرام بکنه، اما اینها بدون تأثیر هست، هیچ کارآمدی ندارد این سیاست گذاری ها، این استراتژی ها. و اگر من بخواهم جنبندی بکنم در این بخش خدمت شما، خیر، دولت جمهوری اسلامی و حکومت متاسفانه هیچ برنامه عملی و مؤثر در جهت رفاه عمومی جامعه، در جهت رفع آرام جامعه، خانواده ها ندارند. این برنامه هایی هم که وجود داره، این برنامه ها قطعا با شکست مواجه می شود، همینطور که بارها با شکست مواجه بوده. تنها راه حلی که وجود داره به نظر من خانم رضایی این هست که باید جمهوری اسلامی ایران تغییر رفتار بدهد، باید به سمت دنیا رجعت بکند، بازگردد به سمت دنیا، سیاست داخلی، اقتصاد، مسائل اجتماعی و فرهنگی حتما باید بازسازی بشود و تحولات ساختاری از لحاظ سیاسی و اقتصادی را ما در جامعه در پی تحولات اجتماعی که اتفاق افتاده در جامعه باید شاهد باشیم. در دیل این صورت هر اقدام دولتی، حکومتی اگر جز این باشد محکوم به شکست خواهد.
درسته. الان بیشترین اقشاری که آسیب می‌بینند در این حوزه از خشونت‌های ناشی حالا از مباحث اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کدوم اقشار هستند؟
بله، بیشتر اقشار آسیب پذیر در جامعه اون اقشار متوسطی هستند و همچنین اقشار فرودست یا فقیری هستند که زیر چرخ‌دنده های اقتصادی کشور، وضعیت نامطلوب کشور که در حال حاضر شاهد هستیم، متاسفانه کمرشون خم شده. و من یک نکته رو باید عرض بکنم و این که شما باید در نظر داشته باشید یک زمان در کشور قشر متوسط رقم قابل توجهی بود و افراد می توانستند از قشر فرودست جامعه خودشون را ارتقا بدهند، تقویت کنند و به قشر متوسط جامعه تبدیل بشوند. اما این روزها متاسفانه برعکس شده، یعنی ما اقشار متوسط جامعه هم متاسفانه رقم بسیار بسیار کمی پیدا کردن. روز به روز قشر متوسط جامعه به سمت قشر فرودست جامعه در حال سقوط هست و من معتقد هستم از جمعیت 80 میلیونی کشور متاسفانه یک چیزی حدود 70% به بالا در خط فقر و زیر خط فقر به سر میبرند و این بسیار خطرناک است. اگر بخواهیم از جنبه رقم و آمار به این مسئله بپردازیم، در حال حاضر 60 میلیون نفر از مردم ایران نیازهای فوری دارند به کمک‌های اقتصادی که بالاتر از تورم تعریف شده در جامعه باشد، نیاز دارن به کمک‌های مددکاری اجتماعی، نیاز دارن به حمایت‌های روانشناختی و این 60% از جامعه یک فوند ساعتی هست که میتواند علی‌رغم اینکه آسیب‌پذیر هست و به سمت و راه‌های نو در واقع از جمله خشونت کشیده شده و این خشونت یک بمب ساعتی هست که این 60 میلیون نفر متاسفانه میتوانن خطرناک باشن برای تمامیت ارضی، برای آینده حکومت و دولت. و اگر بخواهم جنبندی رو کنم این قسمت سوال شما را، بله، ما اقشار آسیب پذیر در جامعه در خط مقدم این خشونت ها هستن در حال حاضر. تعدادشون هم باید عرض بکنم که کم نیست و حداقل 60 میلیون نفر هست.
درسته. ممنون. جدای از این مباحث، دستگاه های فرهنگی ما در کاهش و کنترل خشونت آیا تا
خانم رضایی صداتون خیلی به قطع میشه؟
من یه جن هستم، این که گفتم دستگاه های فرهنگی ما در این خصوص حالا اقداماتی داشتن برای کاهش و کنترل خشونت در خانواده و همینطور جامعه.
بله، ببینید، به تشکل‌های مردم نهاد اقدامات خوب و مؤثری تاکنون داشتند، اما برای اینکه ما ادعا کنیم که آیا این تشکل‌ها و سازمان‌های دولتی اقدام و عملی داشتند تاکنون، باید نگاه کنیم به وضعیت جامعه حال و روز خوبی نداره و این نشان از این مسئله هست که سازمان‌های فرهنگی چه در بخش دولتی و چه در بخش غیر دولتی کاملا شکست خوردن. برنامه‌های منسجم، برنامه‌های هماهنگ کننده با سایر ارگان‌ها یا هم‌افزایی با سایر ارگان‌ها نداشتن، نتونستن اعتماد این قشر آسیب‌پذیر و این 60 میلیون نفر رو جلب کنن، تنها هستن و به نظر من وضعیتی دچار ما شدیم که جز راه و روشی برای بازسازی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور راهی جز این نیست و حتما باید رفاه عمومی، حتما باید در واقع اون افزایش کیفیت زندگی مردم باید اتفاق بیفته و مردم در خصوص رفاه اقتصادی و اجتماعی خودشون و در خصوص زندگی بدون دغدغه و بدون گرفتاری در این کشور در واقع هیچ گرفتاری و مسئله و مشکلی نداشته باشند و از وضع موجود ارضا بشوند. اگر شما مراجعه بکنید به افکار عمومی و به جامعه، مردم رو مورد پرسش قرار بدهید، اگر جز این بود پس همین سازمانهای دولتی و غیر دولتی امکاناتشون با شکست مواجه شد و روز به روز هم وضعیت بدتر.
خیلی لطف کردید، ممنون از توضیحاتتون در این خصوص. فقط